خود به معرفتی یک 92 از جمعه
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما برادران و خواهران گرامی، نمازگزاران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی، آمادگی برای لقاء خداوند و ذکر و شکر او در همه احوال توصیه میکنم. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بندگی خالصانه و وارستگی در زندگی دنیا کرامت بفرماید. همونطور که مستحضر هستید، بحث ما در عبادت در نگاه اسلام بود و گفتیم در سبک زندگی اسلامی بخشی از زندگی انسان باید به عبادت و نیایش و پرستش و ستایش خداوند و ارتباط قلبی با حضرت حق سپری بشود و روح زندگی مسلمانی و ایمانی، روح عابدانه باید باشد و به همین دلیل بخشی از اوقات انسان باید به عبادت اختصاص پیدا بکند. عبادت‌های واجب، عبادت‌های مستحب، عبادت‌های فردی و محرمانه، عبادت‌های جمعی و آشکار، عبادت‌های زبانی، عبادت‌های جوانهی، عبادت‌های مالی، اینها انواع و اقسام عبادت ها و نیایش هایی است که خداوند به آن امر کرده است و وظیفه بنده در برابر خدا اظهار تواضع و کرنش و ستایش و پرستش و در نهایت اطاعت و بندگی اوست. در مورد عبادت قریب 15 اصل و شاخص برای عبادت معیار ذکر کردیم و گفتیم که عبادت، انواع عبادت ها هنگامی میتواند تمام و کمال باشد که از اون 15 اصل و معیار و شاخص برخوردار باشد. این بحث ما بود که پیرامون اون سخن گفتیم و از اون گذشتیم. عرض کردیم که یک بحث هم آسیب شناسی عبادته. این عبادت ها و نیایش ها و پرستش هایی که باید در متن زندگی ما قرار بگیرد گاهی با آسیب و آفت های مواجه می شود. اینها را به اجمال عرض کردیم. امروز هم من یک مروری به همون آسیب ها و آفت های عبادت خواهم داشت. بنابراین بحث ما آسیب شناسی عبادته. عبادت که دارای این اهمیت بالا هست ممکنه آسیب‌هایی متوجه اون بشه. این آسیب ها را باید انسان دقت بکنه. هر کار خوبی، هر عمل نیکی، هر اقدام درستی ممکن است با آفت و آسیب مواجه بشه. ذات کار خوبه، عمل پسندیده است، اما یک آفت و آسیبی وارد اون میشه، یک میکروب و ویروسی وارد اون میشه و اون را تهدید میکنه و تو خالی و پوچ میکنه. و لذا به کسانی که با عبادت انس ندارند باید گفت عبادت راز یک زندگی سالم و مؤمنانه است. اما به کسانی که اهل عبادت هند و به عبادت توجه دارند باید هشدار داد که عبادتهای ما و عبادتهای شما ممکن است با آسیب و آفتهای مواجه شود. به هوش باشید که عبادتهای خیش را از این آسیب و آفتها دور بدارید. عرض کردیم من فهرستوار با توضیحی باز به این آسیبها و آفتها اشاره میکنم تا به بحث بعدی برسیم. آسیب اول عبادت همونطور که عرض شد این است که عبادت از روح فکر و اندیشه تهی باشه، عبادت حالت بی مایه پیدا بکنه. مایه عبادت و جان مایه عبادت و بندگی خدا، چه نماز، چه روزه، چه حج، چه زکات، انفاق، قرائت قرآن، ذکر، همه این عبادت هایی که اون قدر برکت دارد، یکی از مهمترین آسیباش اینه که از فکر و اندیشه خالی بشه. عبادتی مانند تفکر نیست و همونطور که نقش شده است، عبادتی که در آن فکر و اندیشه وجود نداشته باشد اون عبادت ارزشی نداره، خیلی نداره. اگر کسی روی عادت، روی روال طبیعی داره عبادت میکنه، این حالا حد اقل عبادت رو انجام داده، ولی عبادت کامل همونطور که قبلا گفتیم عبادتی است که از روح و جانمایه فکر و اندیشه و معرفت برخوردار باشه. ممکنه ما در اثر عادتها، در اثر غفلتها عبادتمون بیروح بشه، روح فکر و اندیشه از اون تهی بشه. فلسفه اصلی عبادت اینه که انسان خیشتن را در برابر خدا ببیند و در برابر خداوند کرنش و تواضع بکنه. این نیاز به این داره که اهل فکر باشیم، خدا رو بشناسیم، به نعمتهای خدا فکر بکنیم، به عنایات و تفضلات حضرت حق توجه بکنیم تا این عبادت روح پیدا بکنه. ولی اگر کمی غافل شدیم و پرده های غفلت روی چشم ما را گرفت، اون وقت دیگه این فکر از درون ما رخت بر میبنده، عبادت ما میشود عبادت بی جان مایه، بدون این پایه های اصلی معرفت و تفکر. این یک آفته که قبلا هم اشاره کردیم. آفت دوم و آسیب دوم این است که عبادت از انگیزه الهی خالی بشه. گفتیم انگیزه الهی رکن عبادته. آفت دوم اینه که نه، آدمی است که فکر داره، درس خونده، خیلی چیزها را میفهمد، اما انگیزه خود را نمیتونه خالص بکنه. شرک میاد در عمل او ظهور و حضور پیدا میکنه. همونطور که مستحضر هستید و فرموده اند شرک دو قسمه، یه شرک جدید و آشکار داریم، اینه که کسی بت بپرسته، معاذ الله خالق عالم و هستی را انکار بکنه، این شرک آشکاره. این شرک کسی داشته باشه صفش از صف مسلمان ها جدا می شود. امروز در عالم هنوز یک سوم بشر بت پرستن، خدا را به این معنا قبول ندارن. این از دردهای امروز بشریته، علی رغم کارهای زیادی که موحدان کرده اند و اسلام انجام داده، هنوز بیش از 2 میلیارد جمعیت بشر مشرکن به شرک آشکار، یعنی بت پرستن، معتقد به خداوند عالم و توحید نیستن. خب این شرک آشکاره که از بزرگترین گناهانم هست. ان الشرک لظلم عظیم، بالاترین گناهان و اکبر کبائر این است که کسی به خدای عالم و دست توانای مدبر عالم بی اعتقاد باشه. این شرک خفیه. اما بزرگان اخلاق فرموده اند شرک دیگری وجود دارد که نام اون شرک خفیه، شرک پنهان، و این اسمش همون ریا و سمعه و خودنمایی به شرک خفی است. این که کسی خدا را قبول داره از نظر اعتقادی و همون دلیل هم میان مسجد نماز میخونه، اما در این حال یه چیزای دیگه هم شریک خدا کرده. وقتی که در صف نماز شرکت میکنه، عوامل دیگر هم درش سهیمه، دنبال اینه که دیگری هم بگه بارک الله احسن، اینا هم روش حساب میکنه. این میشه شرک خفی. آزاد شدن از شرک خفی دشوارترین کارها در خودسازی و معنویت. سختترین کارها اینه که ماها از این شرک خفی و این دام مرموز شیطانی آزاد بشیم. میاد تو صف نماز، جمعه، جماعت، میاد انفاق میکنه، کار خیر انجام میده، چون کارا باید بیاد علنی باشه، اما در این حال همون آشکار او هم برای خداست. این که کسی به او به به بگوید یا نگوید در عمل او اثر نمیکنه، این خیلی کار مشکلی است. کسی بگه آفرین یا بد بگه، او برای خدا انجام میده، در او اثر نمیکنه. آزاد شدن انسان از دام پیچیده شرک خفی و ریا و سمعه دشوارترین کارها در مسیر اصلاح نفس و ارزشمندترین اعمال در پیشگاه خداست. شرک خفی در دام بهبه و آفرین دیگران گفتن افتادن، کار را برای غیر خدا انجام دادن، این شرک خفیه. مشرک نیست که بت پرست باشه، اما اونجورم اعتقاد ریشه‌دار عمیق در وجود اون نیست، ولذا میفته در دام که کار را برای غیر خدا انجام میده. حالا گاهی خیلی وضعش خرابه، اصلا کار کاملا برای غیر خداست، گاهی هم نه شریکن، فرق نمیکنه. این آفت بزرگی است که اعمال خوبان را تهدید میکنه، اعمال خوبان را تهدید میکنه. گاهی میشه یک آدم اخلاقی 10 سال 20 سال زحمت میکشه، ولی بعد هنوزم میبینه که در دام شرک خفیه. باید به خدا پناه برد، باید به خدا پناه برد از این ریاها و شرک خفی. بنابراین یادمون باشه ریا و شرک خفی مهمترین آسیب عبادت ها و اعمال خیر ماست. اون وقت وقتی که ریا آمد و برای غیر خدا عملی انجام داد، انما الاعمال بالنیات، این عمل دیگه ارزشی نداره. انما الاعمال بالنیات، ارزش عمل به اون انگیزه ایست که شما را به عمل هدایت کرده است. در قیامت هم ممکنه کسی اینجا فکر بکنه که من عمری نماز جمعه می رفتم، عمری انفاق می کردم، مدتهای زیادی کار خیر انجام می دادم، پیش خودش فکر میکنه که یک انبان پری داره، یک پرونده خیلی قطوری داره، اما وقتی که مرگ آمد و رفت اون طرف عالم، پرونده که باز میشه می دهش خبری نیست. سوال میکنه چیه قصه؟ میگن خب تو اینا رو که برای خدا انجام ندادی، برو از اونایی که براشون انجام دادی مزدش با اونا. مزد هر عمل برای از آن کسیست و از طرف کسی است که برای او انجام دادی. اینا مال دیگری بود، پرونده تو خالیه. این همونی است که در اون قصه ملای رومی در مثنوی آمده که میگه انبانش رو از گندم ها پر کرد برای زمستان، ذخیره کرد برای زمستان، بعد وقتی که رفت سر وقت انبان و اون مخزن گندم ها دید که همش خراب شده، از راه دیگه این موشی آمده، آسیب و آفتی اومده، تمام این گندم ها را آفت زده کرده. عبادت ها اگر غیر خدا در اون نفوذ کند مثل همون موش و آفتی است که انبارهای بزرگ گندم را بی‌خاصیت میکنه، پوسیده میکنه، آفت زده میکنه. آفت دوم و مهم عبادت ها این شرک خفیه. خیلی باید کار کرد، خیلی باید تلاش کرد که انسان یک عمل خالص انجام بده، خلوص در نیت، پاک کردن عمل فقط برای خداوند تبارک و تعالی از حساس ترین کارهایی است که نباید ازش غافل بود. یک بار هم نمیشه، باید آدم در طول زندگی دائم تلاش بکنه تا از این دامها و از زنجیرهای شیطانی خودش رو آزاد بکنه. شیطان این زنجیر ریا و خودنمایی و شرک خفی رو دست و پای ما میبنده، همه عبادتهای ما رو بی‌ارزش میکنه. اینم توضیحی راجع به اون آفت دومی که عرض کرده بودیم، ریا، سمعه، خودنمایی و شرک خفی، که علمای اخلاق در باب این در همین کتاب‌های اخلاق که مراجعه بکنید، شما مهجت البیضا را ببینید، جامع سعادات را ببینید، چهل حدیث امام را ملاحظه بکنید، می‌بینید که چقدر راجع به اخلاص و ریا بحث شده، چقدر بحث شده، برای اینکه از اون پرتگاه‌های بزرگ بشر در مسیر بندگی و عبادت این شرک خفی و ریا هست. هنر میخواد دیگه. آدم میاد تو جماعت، تو جمعه سخنرانی میکنه، حرف میزنه، کار میکنه، ولی عمقش که میریم اینه که خدا در اون نیست. هیچ هوا هم منظورم یکم میبینی نه، همش نورانیست. نورانیت عمل به اون نیت پاکه. اگر اون نیت آمد، همه عمل میشه پاک، اون وقت این عمل میره به آسمان. در روایات هم داره دیگه، عمل وقتی که اونجور پاک نباشه، توی مسیر صعود به سمت خدا ملائکه اون رو بر میگردونن و در روایات داره که میزنن به سوی سر صاحبش که این عملتون عمل پاک نبود. آفت سومی که قبلا اشاره شد، عجب و غرور و خودپسندی است. این هم از اون آفتهای مهمه که ما اعمال نیک ما را تهدید میکنه و آثار مخربی داره. این که آدم کار خوب انجام میده، راضی باشه، خوشحال باشه، اینو دقت بکنید، این در روایات معتبر داره، این مانعی نداره، خدا را شاکر میشه. این که خدا به او توفیقی داد حج انجام بده، انفاق بکنه، جهاد بکنه، در راه خدا قدمی برداره، نماز خالصی بکنه، این که خوشحال باشه، احساس خودشکوفایی بکنه، این مانعی نداره. روانشناس ها میگن لازمه زندگی سالم و متعادل اینه که آدم از کار خودش راضی باشه. آدمی که از کار خود راضی نباشه، احساس خودشکوفایی و رضایت نکنه، این آدم تو زندگی نمیتونه موفق باشه. آدم باید از کار خودش راضی باشه، چه حالا کارهای عادی معمولی از تحصیل و کسب و تجارت، چه در کارهای خیر و فعالیت‌های خیر و اجتماعی. آدم کار خوب بکنه، خوشحال باشه از اینکه کار خوب کرده و شاکر خدا هم باشه که کار خوب کرده، این مشکلی نیست. اما اگر از این مرز عبور کرد، این کار رو اونقدر مهم دانست و خودشیفته شد و مغرور شد که دیگران رو به حساب نمیاره، کار خودش رو از همه چیز مهمتر میدونه و باد به غبغب خود میندازه که حالا من فلان کار رو کردم، این این نشانه زبونی انسانه، این نشانه پستی انسانه. این آدم عظمت عالم، عظمت خداوند و ناچیزی بشر در برابر این دستگاه بزرگ الهی، این اقتضا داره که انسان متواضع باشه، فروتن باشه، در قبال خلق خدا فخر فروشی نکنه. این لازمه یک زندگی انسانی و سبک زندگی اسلامیه. درجات این البته متفاوته. وقتی که قرآن به قصه تعامل انسان با پدر و با مادر میرسد، اونجا میگه فخفض لهما جناح الذل من الرحمه، میگه بالت را جلوی پدر و مادر بگشا و هر چه میتوانی خود را در برابر پدر و مادر کوچک و متواضع نشان بده. اونجا اوج تواضع و فروتنی در برابر پدر و مادر، در برابر امام هست، در برابر بزرگان دینه. اما یک دستور عمومی هم اسلام داده. زندگی اسلامی و روابط اجتماعی مسلمان ها باید بر پایه فروتنی و تواضع باشه. خب این فروتنی و تواضع تو روابط اجتماعی در مقابلش اینه که آدم متکبر باشه، آدم دیگران رو ناچیز بشمارد و کبر ببرزد، فخر فروشی بکنه. این دوتا صفت ریشش اینه که آدم خودش رو چگونه ارزیابی بکنه، عملش را، عبادتش را، کار خوبش را چگونه ببینه. دو جور میتونه آدم ببینه. یه وقتی که کار خوب انجام داده خوشش هم میاد، خدا هم رو شاکره، ولی در این حال میدونه که دیگران هم کار انجام میدن، یکی اون نیست، همه این هم در برابر خدا هیچی نیست. اینم را اگه بدونه اون وقت میشه متواضع، اون وقت میشه خوش اخلاق، اون وقت کار خودش هم را بی جهت هزینه نمی کنه، به رخ دیگران نمی کشد. اما یه وقتی که نه، اصلا چنون رفته تو لاک خودشو، خدا و عظمت خدا و عظمت عالم و دیگران و اینا رو غفلت کرده که دیگه این کار شده یه بت برای اون. این نگاه که به کار خودش و به شخصیت خودش بکنه، اون وقت خودش رو تافته جدا بافته میدونه. عبادت خودش هم رو فکر میکنه شده عجب غریبیه، در حالی که خبرها نیست. این هم میشه اوج، غرور، کبر، استکبار. اوج که میگیره میشه اون استکبار که کسانی میان قدرت خودشون را بر همه عالم تحمیل میکنن. اون اوجش استکباره. اولش از حالتهای فردی شروع میشه، اوج بست و خودپسندی و غرور و که، ولی میاد تو روابط اجتماعی بزرگ میشه استکبار. از آفات بزرگ عبادت و آسیبهای مهم عبادت اینه که انسان بیفته تو دام خودپسندی، خود بزرگ پنداری و کبر و فخر فروشی به دیگران. این عبادت دیگه هیچ خاصیتی نداره، این عبادتش خاصیتی نداره. این توضیح این سه آفتی بود که فهرستش هفته قبل در 15 تا عرض کرده بودم. این سه تا توضیحش این بود. آفت اول اینه که عبادت ما از فکر و اندیشه و معرفت تهی بشه. نماز ما، جماعت ما، انفاق ما، قرائت قرآن ما، کار نیک ما از فکر و معرفت خالی بشه، بشه کار عوامانه، کار عادی روزمرهی که درون نداره. آفت دوم اینه که انگیزه الهی رخت بربنده، شرک خفی بیاد، ریا، خود نمایی و خود را جلوی دیگران نشان دادن، این بشه اصل نیت او، خدایی نباشه. آفت سومم اینه که خودپسندی و تکبر بیاد، عبادتشو بزرگ بدونه و به اون را وسیله تکبر قرار بده. این سه تا آفته که عبادت رو توهی میکنه. کل اینها هم از اوصاف بد انسانه. همه کارهای آدم باید از این آفتها خالی باشه. ولی اگر نماز ما، جمعه ما، جماعت ما، دعای ما، عبادت ما مبتلای به این سه آفت و رذیله بد شد، اون عبادت دیگه میشه یک هبا منثورا، یک شکل بی مایه و بی محتوا. و به خداوند باید پناه ببریم از این که مبتلای به این آفات بشیم. ببینید یه وقتی ما میریم یه جایی که مردم اهل مسجد و نماز و جماعت و عبادت نیستن، اونجا باید در فضیلت و عبادت گفت. اما یه وقتی توی یک کشوری میگیم که این همه مسجد و عبادت برپاست، تو استانی سخن میگیم که اون همه نمازگزار و اهل خیر داره، اونجا دیگه باید از این آسیب‌ها صحبت کرد. برای اینکه مردم آمدن پای کار، در سبد زندگی اونها عبادت وجود داره، اونجا باید هشدار داد که عبادت هاتون رو مواظب باشید، پاک نگاه دارید عبادت ها، سالم نگه دارید عبادت ها، تا به سمت خدا پرواز بکنه. و آثار این عبادت ها البته بعد خواهیم گفت که در جامعه هم که میاد چقدر برکت داره. از خدا تقاضا میکنیم که همه ما را از بندگان وارسته و شایسته خیش قرار بدهد و ما را به انجام عبادت خالصانه موفق بدارد و اعمال نیک و عبادتهای ما را از آفتها و آسیبها مسئول بدارد. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ورحب ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. حجك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری و یاد و ذکر خداوند در همه شرایط و احوال و شکر و سپاس او در همه مراحل زندگی سفارش و دعوت میکنم. به یاد داشته باشیم که همه ما دیر یا زود هر آنچه که کسب کرده ایم به جز اعمال و عقاید در دنیا خواهیم گذاشت و به سمت خدا خواهیم رفت. اون چه که برای ما و شما باقی میماند اعتقادات و اعمال و رفتارهای ماست. ایناست که با جون ما و با وجود ما عجین میشه و ما را همراهی میکنه. اموال دنیا، مقامات دنیا، زر و زیورهای دنیا، تمتعات دنیا، جلوه‌های گوناگون این عالم مادی، اینها همه را باید گذاشت و رفت. اما اون چی که میماند عملی است که ما در این زمینه و در این میدان انجام دادیم، اون عقیده ما، نیات ما، انگیزه های ما، رفتارهای ما، عمل و و رفتاری که ما با خودمان و دیگران انجام دادیم اینها باقی میماند. اینا یک روح و حقیقتی داره که همراهی خواهد کرد. با رسیدن فرشته مرگ و پرواز به سمت اون عالم همه این زوائد میماند، اما اونایی که عین جان ما به شما شده از عقیده و عمل و انگیزه ما، اینا همراهی میکنه. اینها را باید مهندسی کرد، اینها را باید مدیریت کرد، خیشتن را باید تدبیر کرد تا با اعتقاد پاک، با اعمال شایسته، با نیات و انگیزه های الهی به سمت خدا حرکت بکنیم. تقوا یعنی این که هر جمعه خطیب جمعه فریاد تقوا و پارسایی سر بدهد و همه ما به توصیه به تقوا سفارش شدیم، برای اینه که این مهمترین شرط زندگی سالم و وسیله نجات ماست. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق کسب تقوا و پرهیز از گناه و آمادگی مرگ و لقاء خدا را در همه احوال عنایت بفرماید. اولین عرضی که در محضر شریف شما باید داشته باشم، تقدیر و تشکر مجدد از همه عزیزانی که در سطح کشور، در سطح استان و در سطح شهرهای تفت و میمون نسبت به نماینده معزز و عزیز سفرکردامون اظهار قدردانی و همراهی کردن. از همه عزیزان، روحانیت محترم، قشرهای گوناگون مردم، جوانان عزیز، مسئولان محترم و طبقات گوناگون کشوری و استانی و شهرهای نام برده شده باید تقدیر و تشکر بکنم. اونچه که شما در قدردانی از یک عالم و خادم اسلام انجام دادید مایه اجر و پاداش برای خود شماست و البته فرهنگ ساز زندگی ایمانی و زمین ساز الگو گرفتن جامعه از این شخصیت های پاک و بارز هست. باید تقدیر و تشکر کرد. همزمان با ایام عزای صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و همراه با اون همه شور و حماسه‌ای که در جای جای کشور، استان و شهر نسبت به مقام والای فاطمه زهرا ابراز شد، نسبت به این فرزند برومند او ایشان هم اظهار لطف و محبت کردید که باید خدا را بر این نعمت همبستگی ایمانی بین ملت و مسئولان پاک و خادمان شایسته خودشون شاکر باشیم. هم باید از همه شما مردان و زنان پاک و مهذب و ماتم زده در عزای فاطمه و فرزند گرامی او تقدیر و تشکر بکنیم. من از همه عزیزان، طبقات مختلف، مسئولان، اصحاب رسانه و طبقات گوناگونی که اظهار محبت و لطف کردن باز هم تقدیر و تشکر میکنم. چند موضوع هم هست که اشاره به اونها لازمه. ما در این ایام هم روز ارتش داشتیم، هم سالگرد تأسیس سپاه. در کشور ما چند نیروی مهم مدافع از هویت و کیان این کشور هستند. یک نیروی بسیار مهم سپاه هست، یک نیروی ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی. اینها نیروهایی هستند که از دل مردم برخواستن و در خدمت کشورن و به مناسبت روز ارتش و همینطور سالگرد تأسیس سپاه از این دو نیروی فداکار و عزیز و بزرگواری که از فردای انقلاب و از صبحگاه پیروزی انقلاب در خدمت اسلام قرار گرفتن و در دامن انقلاب روییدن باید تجلیل و تقدیر کرد. ارتش ما در انقلاب اسلامی و در شرایط انقلاب از یک آزمون بزرگ سربلند بیرون آمد. سران فاسدی در ارتش بودن، اونها حذف شدن، اما بدنه ارتش ما از ملت بود و به دامن ملت بازگشت. برخورد امام هم برخورد عادلانه و بسیار سنجیده بود. عده‌ای تندروی کردن، گفتن ارتش رو منحل کنید، حذف کنید. امام فرمودن نه. عده‌ای میگفتن اون سران فاسد رو حفظ بکنید، اون هم گفتیم نه. اما بدنه ارتش در دامن نظام و انقلاب باقی ماند و بعد در طول دوره دفاع مقدس خدمات بزرگی را به ملت ارائه کرد. هم در انقلاب بدنه ارتش خوب خود را نشان داد، غیر از اون سران فاسد و وابسته، و هم بعد در دوره بسیار مهم دفاع مقدس ارتش ما از خود رشادت‌های ستودنی نشان داد و این همه فداکاری قابل تقدیر و ستایشه. و در کنار اون از دل انقلاب اسلامی و از درون ملت انقلابی و مجاهد و بزرگ ما سپاه و بسیج رویید که هم قبل از جنگ، هم در طول دوره دفاع مقدس و هم در صحنه‌های گوناگون دیگر این نیروی بزرگ نظامی افتخارات بزرگی را آفرید. در کنار اینها نیروی انتظامی جای خود را داره و نهادهای انقلابی هم همینطور. این دو نهاد بزرگ نظامی ما در کنار هم مثل دو بال از کیان این کشور دفاع کردن و در خدمت اسلام و انقلاب اسلامی بودند. در کنار اون مجاهدت ها و مقاومت هایی که نیروهای نظامی ما، سپاه و ارتش و بسیج ما انجام دادن، در عرصه فناوری ها هم سپاه و ارتش ما گام های بلندی برداشت. ما امروز افتخار میکنیم که نیروهای نظامی ما، ارتش و سپاه نیرومند و آبرومند ما در جهان امروز نیروهای نظامی مستقل ارزشی در خدمت اسلامند و در طول دوره دفاع مقدس از این آب و خاک و ارزش‌های انقلاب دفاع کردند و در صحنه‌های فناوری، فناوری‌های گوناگون نظامی هم قدم‌های بزرگی برداشتند. اینا همه پرونده درخشانی است که نیروهای نظامی شما ملت آفریدن و بر آنها باید آفرین گفت و از خداوند توفیق رشد و تعالی نیروهای نظامی داریم. نیروهای نظامی کشور مایه افتخار کشور و نماد اقتدار کشورن و پشتوانه اونها باید ملت باشه. و افتخار بزرگ نیروهای نظامی ما همینه که در خدمت مردم و تحت لوای ولایت و زعامت رهبری و ولایت فقیه هستند. امیدواریم خداوند این نیروها را موفق و سرفراز و در همه صحنه ها پیروز بدارد انشاءالله. همین ایام، ایام حمله ناجوانمردانه آمریکایی ها به ایران و شکست مفتزهانه اونها در صحرای طبس، همانطور که بارها گفته شده این واقعه را ما همواره باید متذکر بشویم. چرا؟ برای اینکه انقلاب اسلامی با یک نگاه الهی و دست غیبی اداره شد. یه جاهایی به خوبی انسان این دست خدایی و امداد غیبی را لمس میکنه. ملت بزرگ ما نیمه شب در خواب بودند، اما دست غیبی الهی، امداد آسمانی و فرشتگان خداوند مکر مکاران و مستکبران را به خودشون بازگردان. بدون اینکه ما در صحنه باشیم، سپاه الهی و باد و طوفان و شنزار الهی آمد و مکر بزرگ و توطئه بزرگ آمریکایی‌ها را در هم کوبید. هلیکوپترهای مجهز، ابزار و وسایل کاملا پیشرفته و پیچیده با یک نقشه بسیار حساب شده به کشور ما حمله کردند برای اینکه گروگان‌هاشون را آزاد بکنن، اما دست خدا از آستین بیرون آمد. در صحرای طبس تومار جنایتکاران و مهاجمان به این سرزمین اسلامی را در هم پیچید. این نعمت بزرگ الهی است. یاد اون خاطره را باید گرامی بداریم، یاد شهدایی که در اون خاطره از یزد به لقای خدا رفتن گرامی می‌داریم و خدا را بر این نعمت شاکریم و از این نعمت الهی و از این اتفاق بزرگ باید درس بگیریم. درسش اینه که برای خدا قدم برداریم. اگر شما آمدید وارد میدان شدید، اگر همه تمام خودتون را برای دفاع از اسلام و انقلاب شکوهمند اسلامی به میان آوردید، قطعا خدا کمک خواهد کرد. دست کمک خدا با شماست. امروز هم همینه. امروز هم ملت ما باید بداند در برابر این حجمه هایی که انجام میشه، این ترفندهای پیچیده اقتصادی و سیاسی که در دنیا طراحی شده برای هجوم به این کشور و تحت فشار قرار دادن این ملت بزرگ، ما باید درسی که بگیریم اینه که با خدا باشیم و راه مقاومت و پایداری و ایستادگی در راه خدا را ادامه بدیم. این راه سرانجامش پیروزی است، پیروزی دنیا و آخرت در اون هست. قصه طبس این درس بزرگ را امروز هم به ملت ما میدهد که بر خدا اعتماد بکنید، به خدا تکیه بکنید، از دشمنها نترسید و دل به دریای اطاعت خدا بزنید. خدا کمک میکنه. این هم درس بزرگ طبس. ما از همینجا باید باز تأکید بکنیم سال جدید سالیست که باید ملت ما هم در انتخابات مجلس، در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها خوب شرکت بکنه، درست انتخاب بکنه، الهی اقدام بکنه و هم در عرصه اقتصاد باید مقاومت کرد و مسئولان باید طراحی های دقیق تری داشته باشند. حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی که کار این ملت در 30 و چند سال گذشته بوده، امسال در اوج خود باید بروز پیدا بکنه و این نیازمند به هوشیاری و آگاهی ملت داره و همبستگی ملت و مسئولان و تدبیر جدی مسئولان. مسئولان وظایف سنگینی دارن در قبال این مردمی که در همه صحنه‌ها خوب امتحان دادن، با مشکلات دست و پنجه نرم کردن، اما هیچگاه اسلام و انقلاب اسلامی را تنها نگذاشتن. این وظیفه مسئولان را بسیار سنگین میکنه. خدمات زیادی هم انجام دادن، اما در خور این حماسه های بزرگی که ملت ما میآفریند، مسئولان باید قدم های بزرگتری بردارن و انتخابات های در پیش رو طبعا از مهمترین مسائلی است که ما باید به اون توجه بکنیم. من در خصوص انتخابات ریاست جمهوری گاهی عرایزی عرض کردم، مطلق انتخابات همینطور. در مورد شوراها هم نکاتی عرض کردم که باز هم تکرار میکنم. انتخابات شوراها در سراسر کشور انتخابات مهم نیست. وظایف شوراها و شهرداریها و دهیاریها در سراسر شهرهای بزرگ و کوچک و روستاهای فراوان ما وظایف حساس و مهمیه. نقش شوراها نقش کمی نیست. ولذا در کنار توجهی که ما در حوزه انتخاب ریاست جمهوری داریم و باید داشته باشیم، اونجا بسیار مهمه که حضور بسیار باشکوه باشه، انتخابهای خوب انجام بشه، ملاک ارزش‌های الهی به خدمتگذاری مردم باشه. در کنار اون باید شوراها رو مهم بدونیم. شوراها مهمه. کسانی که شایستگی در خود می‌بینن وارد میدان و صحنه خدمتگذاری بشن. اگر کسی این شایستگی رو در خود نمی‌بیند، خود را آلوده نکنه به چیزی که شایستگیش رو نداره. دو طرفش مهمه. آدم‌هایی که می‌بینن از ظرفیت لازم برای اداره شهر، مسائل مختلف شهر و روستا برخوردارن، باید بیان در صحنه. اونی هم که میبینن و شرایطشون نداره، نباید بیان. بین خودشون و خدا خلوت کنن و وظیفه رو تشخیص بدن. اگر هم جایی تشخیص درستی نمیتونن بدن، مشورت بکنن با صاحبان نظر و نخبگان جامعه. در انتخابات شوراها اهمیت مسئله را باید ما بدانیم و نکات مهمی هم که در انتخابات شوراها در کشور هست اونم رو من عرض کردم، باز هم فهرستوار عرض میکنم. ترکیب شوراهای ما با شوراهای قوی باشه، با جمع بین سابقه و تجربه و بخشی از نیروهای جوان. همواره باید چرخه مدیریت کشور یک چرخه آرام و سالم و در حال گردشی باشه که همزمان و در کنار صاحبان تجربه افراد جوانتر بیان تا آرام آرام فضا برای مدیریت‌های جدید فراهم بشه. ولذا وجود آدم‌های با تجربه، با سابقه و دارای گذشته خوب ولی در مهمه، اما در کنارش نسل جوانم باید فضایی پیدا بکنه. نکته دوم، تعهد و تخصص در کنار همه، پاک دستی، صیانت از بیت المال، توجه به ارزش بیت المال و تعهد به اسلام و خدمت مردم مهمه، در کنارش هم تخصص هم مهمه. اینا باید با هم باشه، تخصص، تجربه و تعهد، اینا در کنار هم میتونه شوراهای خوبی رو در کشور روی کار بیاره. نکته سوم که عرض کردم سابقا اینه که تعصبات کور محلی، طایفگی، ریاست طلبی، نکات ناروایی که میاد تو این کارهای اجتماعی و سیاسی، اینا رو بذارید کنار. مردم هم با مطالبه شون از کسانی که میان وارد میدان میشن اینه که شما تخصصت کو، تعهدت کو، سابقت کو، طرح شما چیه؟ کاندیداهای شوراها و کسانی که تو صحنه میان با طرح داشته باشن، برنامه ارائه بکنن برای اداره شهرها، روستاها، استانها، کشور. ما طرح و فکر و اندیشه میخواییم. تعصبات ناروا باید گذاشت کنار. البته توجه به محلات امر درستیه، خب اون مانعی نداره، اما نباید اصل این باشه. نکته چهارم که عرض کردم اینه که عدالت و توجه به محرومان، این از اصول مهمه که باید در انتخابها بهش توجه بشه. نکته دیگر، درآمدزایی شهرداری ها و دهیاری هاست بدون این که فشار بیاره روی طبقات مستضعف و محروم. راجب این طرح لازمه. اون هفته هم عرض کردم در طول این چند دوره شوراها که وجود داشته، من گاهی هم به عزیزانمون عرض میکردم، قدم هایی هم برداشته شده اما کافی نیست. این هزینه هایی که برای اداره شهر بیش از اونیست که الان درآمد داره، این درآمدها باید با روش درست و سنجیده و با طرح درست فکر بکنن و طرح بدن، افرادم با این ملاک و معیارهایی که عرض میکنم انتخاب بشن. توجه به فرهنگ و ارزش ها در اداره شهر، این امر مهمیه، این الان خیلی مخفیه. چه مقدار ما با رویکرد فرهنگی و نگاه اسلامی معماری شهر، مبلمان شهری، فعالیت های شهری رو توجه میکنیم؟ این کمتر بهش توجه میشه. حتما با شوراهای جدید و دور جدید با یه رویکرد نوین اسلامی و ارزشی در حوزه معماری و مبلمان شهری بیان و توجه به روستاها و مناطق محروم. این نکاتی است که باید در متن برنامه ها باشه. نگاه باید نگاه برنامه‌ای باشه و انتخابات شوراها در تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری فراموش نشه و کم گرفته نشه. امیدواریم که به این مسائل هم خوب توجه بکنن عزیزانمون و مردم اصلا که هدایت بکنن این شوراها را به این سمت. و در پایان ما همدردی خودمون را با هموطنان عزیزمون که در زلزله‌های اخیر در چند نقطه کشور داشتن ابراز میکنیم و برای درگذشتگان از اونها در این حوادث طلب مغفرت داریم و برای بازماندگان صبر و عجز می‌خواهیم. ملت ما هم باید در این حوادثی که اتفاق می‌افته روح تعاون اسلامی و تکافل دینی و همبستگی ملی را نشان بده. و به حمدالله نهادها و ارگانها فعالن، مردم هم در این توجهات باید عنایت داشته باشن. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز العجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. خدایا اموات و درگذشتگان ما، مراجع و علمای درگذشته، درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان و به ویژه روح بلند و مطهر مرحوم آقای یحیی‌زاده را با اولیای الهی و سید و سالار شهدا محشور بفرمایید. ما را قدردان نعمت‌های الهی قرار بده. خدایا گناهان ما را ببخش و بیامرز، توبه و انابه ما را بپذیر، ما را به عبادت‌های خالصانه و دور از آفت و آسیب موفق بدار. باران رحمت تو مایه هزار شکر ما بود. خدایا باز هم شاکر تو هستیم و از تو می‌خواهیم باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. ما را از همه خطرها مصون بدار. نسل جوان ما را از بهترین نسل‌ها قرار بده. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. گرفتاری ملت با گرفتاری مردم، گرفتاری‌های امت اسلام را مرتفع بفرما. خدایا سلام و درود خالصانه ما را در این روز عزیز به محضر مولای من حضرت ولی عصر و ائمه هدا و پیامبر اسلام و حضرت زهرای اطهر سلام الله علیهم اجمعین ابلاغ بفرما. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.